بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب بحث ما در مورد عنوان سوم یعنی عنوان بازعه یا همون متلاهمه بود. بحثی که مطرح شده بود این بود که آیا متلاهمه مترادف با بازعه هست یا نه، اینا متباین هستند، مغایر هستند. بیان شد که مرحوم محقق می‌فرمایند هر کسی که قائل به این باشد که بازعه و دامیه مترادف هستند، طبیعتاً معنایی که ما در گذشته برای دامیه گفتیم، یعنی جراحتی که باعث خونریزی بشود، این باید بشه بازعه، و معنایی که دیروز برای بازعه گفتیم باید بشه متلاهمه. اما اگر کسی بگوید دامیه غیر از حارسه هست، طبعا باید متلاهمه و بازعه را مترادف قرار بدهد. از دیروز مباحث اولیهش گفتیم، نوشتید و عبارتی که بیانگر قاعده کلیه بود از مرحوم محققم بیان کردیم. در ادامه مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند که روایات هم در این زمینه عناوین مختلف داره و روایات هم با هم دیگه مختلف هستن. اینا رو در گذشته خوندیم ما، اما اینجا چون متنم آورده باید کامل بگیم. اگر یادتون باشه آقای سعیدی، در روایت منصور ابن حازم برای عنوان حارسه یک شتر ثابت کرده بود، برای عنوان دامیه بعیران دو شتر ثابت کرده بود. الان روایت منصور ابن حازم تو این بحثایی که دیروز خوندیم دلالت بر این دارد که متلاهمه و بازعه مترادفن یا متباینن؟ مترادفن. احسنت. متوجه های ثانی چی شد؟ در روایت منصور ابن حازم چی گفته بود؟ گفته حارسه یه شطور، دامیه های نشوندهنده اینه که دامیه رو غیر از حارسه دونست. پس این نشوندهنده اینه که اون روایت بازعه و متلاهمه رو مترادف میدونه. چرا؟ چون در اون روایت حارسه و دامیه متقایر دونسته شده، متباین دونه، طبق قاعده که دیروز خوندیم. اما در روایت مسمع و روایت سکونی در اونجا برای دامیه یک شتر ثابت کرده بود. این ظهور در این داشت که دامیه‌مون حارسه است. پس این روایت ها دلالت بر این دارن که متلاهمه غیر از بازعه هست، طبق حرفی که دیروز خوندیم. چرا؟ چون وقتی میگه دامیه همون بازعه حارسه هست، پس اونا اختلافات داشته باشن. فعلا میخوام اینو بگیم. بنویسید همانطور که شارح در ما نحنفی میفرمایند، همانطور که شارح در ما نحنفی می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، روایات نیز در بیان این عناوین مختلف می‌باشند. مثلا روایت منصور ابن حازم که در گذشته بیان شد، ویلگول، دلالت بر این دارد که عنوان حارسه غیر از عنوان دامیه بوده و مترادف نمی باشند، لذا دلالت بر این دارد که این دلالت ها میشن دلالت چی؟ التزامی. چرا؟ چون دلالتیه که خارج از روایته اما لازمه ی روایت هست. لذا دلالتی که خارج لازم باشه بهش میگیم چی؟ التزامی. این که دلالت بر این دارد که دامیه غیر از حارسه هست میشه منطوق کلام، میشه مطابقی. چون اگر عین هم دیگه بودن باید یه دیه ثابت میکرد. این که دو دیه ثابت کرد، این کشف از این میکند که اینها بس با هم دیگه چی هستن؟ متغایر هستن. در دلالت های التزامی باید اون امر خارجی لازمه دلالت مطابقی باشد. آیا این که برای حارسه یک دیه ثابت میشه، یک شطور، برای دامیه دو شطور ثابت میشه و اینها متغایر هستند، لازمش این است که متلاهمه و بازعه مترادف باشن؟ این لازم چند نوعه. بعضی وقتا منظور از لازم لازم خارجی هست، بعضی وقتا لازم لازم عادی و عرفی هست، بعضی وقتا پیشفرض ذهنی هست. میخوام یه مثال بزنم براتون روشن بشه. در بحث ارث من اینو مفصل بحث کرده بودم. میگیم که پدر و پسری از دنیا رفتن، اگر من با دلیلی اثبات میکنم که پدر مقدم از دنیا رفت، میگیم لازمش این است که پسر مؤخر از دنیا رفت. اینا لازم خارجی نیستن. این به خاطر اون اطلاعات خارجی که ما داریم که احدهما سابق بوده دیگری لاحق بوده. اون اطلاع اینجا همینه. چون پیش فرض ذهنی ما این است که اینها دوتاش مترادف هستن و دوتاش متباین هستن، اگر اثبات کنم که این دوتا متباین هستن، لازمه عقلیش این می شود که پس اون دوتا چی هن؟ مترادف هستن. اینا تو بحثا به دردتون می خوره. مثلا تو استحساب کلی این بحث به دردتون می خوره. یا تو نه استحساب کلی قسم اول، استحساب کلی قسم دوم، استحساب کلی قسم سوم. شما ثابت می کنید که شخص موجود زندهی در منزل هست، اما نمی دونید که قصیر العمر هست یا طویل العمر هست. یا نه، شما میگید که دو نفر تو خونه هستن، درسته؟ احدهما یقین داریم خارج شده است. چون پیش فرض ذهنی شما این است که دو نفر تو خونه هستن، پس لازمه ذهنی و عرفیش این است که یکی دیگه هنوز تو خونه باقی است. شما 10 روز معطل میشی و این ساختمون رو تخریب نمی کنی، چون میگی یه نفر تو این ساختمون بوده، هرچه میگردی پیداش. شما اگر این بنده خدا رو بکشی قتل عمده، نباید ساختمان منفجر. آقا بعد از گذشت 10 روز معلوم میشه که اون یکی هم از در پشتی رفته بیرون، ما ندیده بودمش. عقلا نمیتونن شما رو مذمت کنن، چون شما به لوازم عقلی به معنای پیشفرضهای ذهنی عمل کردید. حالا اینا مقدمه است برای بحثای دیگه. بعضی میگن که شما حوزوی ها، شما متدینین، برداشت دیگه از آیات و روایات دارید بر اساس فضای ذهنی خودتون هست. سروش اینا رو زمه. خب اینا مذمت نداره که، اینا عین کار عقلایی هست. کار شما الان قبلا خونه دوتا نون خریدی، نونم همیشه شما میخریدی، کس دیگه تو خونه نون نمیخرید. شما امروز دوتا نون دیگه میخری، میری خونه خانم میگی چرا تو نون گرفتی؟ خب منم رفته بودم نون گرفته بودم، کار من غلط نبوده، روال این بود که من نمی، کار تو غلط بوده و تو کار غلط انجام دادی و فکر می‌کنی کار من چیه؟ اینا همون پیش‌فرض‌های ذهنی عرفیه. و ما جالب اینه که در آیات و روایات ما مأمور هستیم به چی؟ با ما یفهمو اندل عرف. و ما داریم با ما حالا عرف میشه عرف خاص، عرف عام. چیزی که پیر مرد روستایی میفهمه نباید مساوی باشه با چیزی که من آخوند تو قوم دارم میفهمه. طبیعتا با هم دیگه فرق. او وظیفش صدور فتوا نیست، من وظیفم صدور فتوا است. لذا او وظیفش درایت نیست، وظیفه من چیه؟ درایت. او وظیفش یادگیری مقدمات نیست، وظیفه من یادگیری از اینکه بعضی اشکال میکنن که شما نحو میخونید، صرف میخونید، بلاغت میخونید، بعد این قواعد تو ذهن شما پر میشه، بعد میرید آیات و روایات رو مطابق اونها معنا میکنه. این کار کاره غلطی است. خب من نحو و صرف و بلاغتی که میخونم برای چیه؟ برای اینکه میخوام متفاهم عرب رو بفهمم. من قواعد ساختگی که نیوردم که. لذا این قواعد از کجا گرفته شده؟ از قرآن گرفته شده. این قواعدی که وجود داره از کتاب خدا گرفته شده است. لذا در همین البیان فی تفسیر القرآن آقای خویی این بحثا رو مطرح کرده اوایلش، که به تعبیر دیگه ما دنبال چی هستیم؟ دنبال ادبیات از قرآن هستیم، ادبیات از روایات هستیم. اگر هم کلام عرب جاهلیت رو بررسی میکنیم، به خاطر اینکه میخوام بگیم قرآن فصیحه، منطبق بر عرب فصیحه، و اون عرب دست نخورده، اون عرب اونو میخونیم که کاشف از این باشد. لذا میخوام بگم بکنید اگر اطلاعاتتون خوب نباشه، به این معنا که قشنگ برای خودتون تحلیل‌های ذهنی نداشته باشید، اینا باعث میشه که بعضی حرفایی که میزنیم حرفای نسنجیده باشه. مثل که رفقا داشت به استاد میگفت که نه این چرا آقای فلانی دیروز گفته، باید بگیم همه اینا رو بکشنشونه، فلان کنن، بیمدان کنن. خب ببینید شما درساشو خوندید دیگه، من توضیح دادم، یه آقای دیگه برگشت گفت نگاهی که شما داری که ایشون نداره که. خب یعنی چه؟ ما این درسا رو ما خوندیم دیگه. الان بنده خدا رو دستگیرش کردیم، اومده. خب ما در قانون خوندیم دیگه، صورت جلسه نیروی انتظامی برای قاضی مستند صدور حکم قضایی نیست. دوربین، صوت، پیامک مستند نیست. بنده خدا رو گرفتیم آوردیمش، میگیم تو هستی. این بنده خدا هم جلو قاضی میگه آقای قاضی من نیستم. قاضی میگه فیلمی که هست قدش که قد توه، ژاکتش که این ژاکتی که تو داشتی تو خونه پیدا کرد، اینا هیچ کدام مستند، اینا تهش چیه؟ اماره هست. قاضی و بازپرس و دادیار بتونه این اماره رو بتونه به اقرار برسونه، اقراری که البته به صورت عادی باشد. لذا خود قاضی، لذا این سادگی نیست. الان کار قوه قضاییه بسیار کار سختی شده، یعنی واقعا این بنده خداها گرفتار هستن که بتونن این جرم رو، مگه شما اینا رو نخوندید؟ باید جرم قابل انتصاب به این شخص باشه. هیچ کدام از این امارات، مگر اینکه امارات باعث علم قاضی بشه، و ما علم قاضی رو در صدور حکم قصاص، یعنی حکم قتل نفس و اعدام، جایز بدونیم. این بحثایی خوندید دیگه، علم قاضی رو در این حد طرف معتبر بدونه. ولی در مسئله دم چون بسیار احتیاط میشه و تجربه نشون داد خطا شده، مگر همین قضیه پرایدی که نشون داد، درسته؟ طرف زد به مامورا، خودش فرار کرد، یه دیگری که باش قرار گذاشته بود مثلا تو بیا میدان بهمن ماشینو تو بگیر ادامه شو تو بر، این رفت نشست پشت فرمون، ما پایین تیر زدیم نتونست حرکت کنه. اونی که پشت فرمون گرفته شد این بود، ولی بعدا معلوم میشه این نزده بود، اونجا حالا دوربین بوده، پهباد بوده، گرفتن، اما هزار جای دیگهش نبوده. و یه چیزی هست که به این سادگی نیست. ببینید خیلی از موارد تجربه خود انسان ثابت میکنه که این کار کار من نبوده. من دیروز با این محمد مهدی سر کوچیک ما رفتم نون گرفتم، گفتم بابا تو ماشین بشین من بیام، پیاده شدم، ریموت زدم در قفل شد که امقدر رو باز نکنه، رفتم نون گرفتم اومدم، ماشینه که روشن کردم برفکن شروع کرد زدن. من گفتم پسرم این دسته رو چرا دست زدی؟ گفت دروغ میزنی، دروغ میزنی. بعدش چون مطمئنم انجام بده میگه، یعنی نسبت به من جری هست که مثلا میدونه کارش ندارم، میگه. بعد بهش گفتم که بابا تو یعنی این دسته رو دست نزدی؟ گفت دروغ میزنی. عصبانی شده بود. خب منم هر چی فکر میکردم که من دستم خورده باشه یادم نمیومد. احتمال داره موقعی که سویچو برداشتم همه حواسم به نونوایی بود که شلوغ نشه، کسی نیاد بدو بدو، دستم خورده باشه. تو رویه زندگی اینا طبیعیه. بعد شما اینجا نشستی، درسته یه عده کشته شدن، بله واقعا جای درد داره، مسجد سوزون، حالا قرار یکی دیگر هم شما حکم قتلشو بدی، و اینم زن و بچه داره، اینم پدر و مادر داره، هیچ مستندی برای ببین این شخص جنایت به او قابلیت انتصاب دارد، چرا؟ چون امارات متعدد برایش هست. اما حکم اعدام رو کی صادر میکنن؟ زمانی که صدور قتل از او ثابت شده باشد، وقوع جنایت، نه اینکه قابلیت انتصاب بوده باشه. که این که میشه داستان اون بنده خدایی که میگفت بابا ادله محکم نیست، گفت شما ببرید بکشید، ما ادله شو بعدن درست میکنیم. قبلا گفتیم که اینا قتل عمده دیگه، ولی اینکه شما بعدن هم ادله شو درست کرده باشه. من میگم خلاصه به این سادگی نیست. یا الان مثلا میگم یه مثال دیگه میزنم که براتون بیشتر مهرز بشه. فرض کنیم یک شخصی رو گرفتیم، درسته؟ یقین هم داریم که او این شخص رو کشت، درسته؟ احتمال نداره که این مقتول پسر اینو قبلا جای دیگه کشته باشه و این اطلاع داشت نتونست به کسی ثابت کنه، به خاطر این تو شلوغی ها کشتش. من بگم از مو باریکتر میشه، یعنی ما یقین داریم که اینو کشت، درسته؟ و مگه ما در فقه نمیگیم کسی که قصاص نفسش جایز باشه محدور و دم است و اگر ولی دم اونو بکشه دیگه قصاص برای ولی دم ثابت نمیشه؟ نمیشه. خیلی موارد سخته، واقعا موارد، گفتم به شما اینقدر هستن گوشه زندان ها خوابیدن به خاطر اینکه ما جنایتکارهای حرفه‌ای داریم، یعنی جنایتکارهایی که جنایتشون گردن دیگران میندازن. لذا حالا اینایی که منظورم میخونید خیلی با حوصله، با دقت، با تحقیق براتون هضم بشه، یعنی عین به قول معروف یه چرخ گوشتی که قشنگ داره خرد میکنه داره بیرون میده، باید این و الا صرف این که بخواد یه الان مثلا این آقای سالمی که سوال کرده برای دامغه آخریه برای دامغه سوال کرد، بودم اونا داره مشهور داره میگه، من در حد اینکه بحثو بگذرونم این چاله رجل رو هم بردارم ازش رد شدم، اما خب ایشون باید بره تحقیق کنه که اینا میگن ما اینجا چهار تا عنوان داریم، خب نگفتن چهار تا عنوان رایج و مشهور که داریم، که گفتن چهار تا عنوان در حالی که ما 5 تا. میخوام بگم بحث خودشو به جای خودش پیگیری کنه، بحث رو زمین رهاش نکنه. خب بله حالا قاضی حجت نمیدونه، هیچ فایده نداره. خودت میری میشه قاضی دو مرتبه ازت سوال میکنه، اون سوال معتبر، و چون شما علم قضایی نداری فکر میکنی نوشتی امضا کردی که جای فرار وجود نداره، خودت میگی اون اقرار خودته، اون امضای نیست. ها؟ نه حالا هرچی باشه اون گفته خودت معتبره پیش قاضی، لذا و الا قاضی شب گوشه خونش میشینه پرونده رو رأی صادر میکنه دیگه. لذا باید جلسه دادگاه تشکیل بشه، متهم حاضر بشه، کیفرخواست خونده بشه، متهم از خودش دفاع کنه، و الا هم نیاز نبود که این بنده خدایی که میارن کیفرخواستش و مستندات اتهامیش 70 جلده قاضی بگه خب دیگه این دیگه حداقلش 5 سال زندان که هست، حالا بریم سر بقیهش. نه اون باید اونجا بیاد تک تک اونا بررسی بشه. بعد یه کارهایی که الان بازپرسا انجام میدن خلاصه پرونده می‌نویسن. خود این بحثه که آیا این سندیت داره یا نداره. آقای ثانی خلاصه پرونده نشسته، من خلاصه پرونده آقای ثانی رو خوندم. لذا این قاضیایی که زرنگ هستن خلاصه پرونده قبول نمی‌کنن. کل پرونده رو چیکار می‌کنه؟ رسیدگی پرونده رو کلا پیوسته همه اگه 100 صفحه 200 صفحه بشه میگه من یه فرصتی میخوام، لذا برای رسیدگی به یه پرونده میگه من یک سال وقت میخوام. اون به خاطر نص سری قرآنه، چون در آیه قرآن رهانون مقبوضه آیه اومده، قرآن اونجا معتبرش دونست میشه دلیل خاص. آره به خاطر خود آیه قرآن. خب چی گفتم نوشتید؟ تا کجا گفتم؟ لذا دلالت بر این دارد که عنوان متلاهمه مترادف با عنوان بازعه هست و روایت مسمع ابن عبدالملک و روایت سکونی که در گذشته بیان شد بلگود دلالت بر این دارند که عنوان حارسه بلگود مترادف هست با عنوان دامیه. و در نتیجه عنوان متلاهمه مغایر خواهد بود با عنوان بازعه. نقطه سرق. همونجوری که پایان جلسه دیروز گفتیم حکم عوض نمیشه، حکم یه شطور و دو شطور و سه تا شطوره، اسم عوض میشه. لذا شارع در مساله میگه که هیچ اختلافی در میزان و مقدار دیه نیست، اسم عوض میشه. پس نزاع نزاع چیه؟ لفظی هست. مثل شارع در مسالک الافهام جل 15 صفحه 455 میفرمایند، دو نقطه تو پرانتز، ولا خلافه فی مقادیر دیات ثلاثه ولا فی انحصارها، یعنی ولا خلافه فی انحصارها فیها فالنزاع هین ازن فی مجرد لفظه، پرانتز ببندید، یعنی همه فقها جراحات مذکور را قبول دارند و در مورد مقدار دیه آن اتفاق نظر دارن. ویلگول مثلا اگر جراحتی باعث خراش شود بدون خونریزی قائل به ثبوت یک صدم دیه کامل هستند و اگر باعث خونریزی شود قائل به دو صدم دیه کامل هستند، ولی در نامگذاری آنها به حارسه بلگول دامیه و بازعه اختلاف دارند. اونجایی که خراش باشه خونریزی نباشه بعضی بهش گفتن حارسه، بعضی گفتن دامیه. اونجایی که خراش باشه و خونریزی هم باشه بعضی بهش گفتن دامیه، بعضی گفتن بازعه. لذا نزاعی در واقع وجود نداشته و نزاع لفظی خواهد بود. نقطه بیلگول به همین جهت شارح در ما نحنفی نیز در پایان می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، و نزاع لفظیون، نقطه سر، می‌خوام نتیجه گیری کنیم. خب طبق حرفایی که ما تا اینجا زدیم آقای جلالی با چی بگیم؟ ما قبلا گفتیم عنوان حارسه مغایر است به عنوان چی؟ دامیه. مشهور هم همینه گفته بودن، روایت منصور ابن حازم هم دلالت بر همین داشت که صحیح سند بود، شارم همینه گفته بود. طبیعتا باید بگیم که عنوان بازعه به عنوان متلاهم چیه؟ مترادف هستن. قانون گذارم همینه گفته، لذا در ما نحن فی از لفظ چی استفاده کرده؟ متلاهمه. قبلی رو گفته دامیه، قبلی رو گفته چی؟ حارسه. نشون دهنده اینه که متلاهمه رو با بازه یکی دونسته، نه اینکه اینجا گفته متلاهمه. اگه مغایر میدونست باید بازه رو قبلش دامیه رو چی میگفت؟ بازه میگفت. سید همانطور که در گذشته بیان شد، حارسه رو با دامیه میگو احسن، همانطور که در گذشته بیان شد مطابق نظر مشهور که مورد پذیرش ما نیز واقع گردید، عنوان حارسه مغایر هست با عنوان دامیه، لذا طبعا در اینجا گفته می شود عنوان متلاهمه مترادف است با عنوان بازعه و مغایر با آن نمی باشد. نقطه بیلگول. به همین جهت مصنف در ما نحن فی بعد از بیان عنوان بازعه و تعریف آن می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، و هیه اون بازعه المتلاهمتو، پرانتز رو ببندید، و شارح ذیل آن می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، علل اشهر، پرانتز رو ببندید، نقطه ادامش، حضرت امام رحمت الله علیه نیز در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 564 می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، اول چند نقطه بذارید، ول بازعتو هیل متلاهمتو، بازعه همان متلاهمه هست، پرانتز رو ببندید، نقطه سرخ. قانون گذار نیز قانونگذار نیز چون عنوان حارسه را غیر از عنوان دامیه می دانست، ویلگول، در بند پ از ماده 709 عنوان متلاهمه را آورده و در تعریف آن می‌فرماید، دو نقطه تو پرانتز، جراحتی که موجب بریدگی عمق گوشت شود لکن به پوست نازک نرسد. تو قانون اومده پوست نازک استخوان یا پوست نازک، فکر کنم استخوان هم داره، چی گفته؟ جراحتی که موجب بریدگی عمق گوش شود روی همینطور اینجاش میخواستیم، اون دیگه حکم چیزش. پس اضافه کنید جراحتی که موجب بریدگی عمق گوش شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد. چند نقطه بذارید، پرانتز ببندید. و این نشان دهنده آن است که، و این نشان دهنده آن است که آن را، یعنی متلاهمه را، با عنوان بازعه مترادف می داند. خب نقطه سرزن تکملتون. خب با من باشه دلازه. بیان شد که اگر فقیهی عنوان دامیه رو غیر از عنوان حارسه بدونه، طبیعتاً باید بازعه و متلاهمه رو یکی بدونه، همونطور که مشهور گفت. صاحب جواهر در ادامه میگه به نظر ما این حرف اشکال داره، درست نیست. میگه به خاطر اینکه ما میتونیم، عرضم به حضور شما، حارسه رو غیر دامیه بدونیم و بازعه رو هم غیر متلاهمه بدونیم. میگیم چجوری؟ میگه حارسه یعنی خراش بدون خونریزی، دامیه با خونریزی کم، بازعه با خونریزی زیاد، متلاهمه یعنی عمیق ببره. میگه چهار تا عنوانه، چهار تا. حکمش چیکار کنیم؟ میگه حکمش حارسه که معلومه، متلاهمه که معلومه، دامیه هم که میمونیم وسط این بازعه که ما اضافه کردیم. اگه این عمقه زیاد زیاد نباشه، کم هم نباشه ها، یک کم زیاد باشه، میگیم دو تا شطور مثل دامیه. زیاد باشه میگیم یه شطور، چه سه شطور مثل چی؟ متلاهمه. ما این حرف قبول نداریم. مشهورم گفتن این چهار تا عنوان هست و مترادف هست، احدی هم قائل به این نظریه نشده. و اینکه در روایات هم برایش سه تا دیه بریده شده نشان دهنده سه تا جنایت، نشان دهنده چهار تا جنایت نیست. به خاطر همین هم صاحب جوار مجبور شد یه حکم صادر کنه که این حکم اصلا رایج نیست، شاذه و با ظاهر ادله هم سازگاری نداره. میخوام اینو توضیح بدم. نه در خون آمدن هم دونسته حارس خراش. نه عمقش کمه، خونش هم کمه. عمقش کمه، خونش زیاده. اما این کم بودن دروز گفتیم نسبیه دیگه، فکرم خوبه، یعنی گذاشتم برای استفاده. کنه نده، خودش تصریح کرده حارسه عمق نداره، خونم نداره، چیزای دیگه هم نداره. دامیه عمق نداره، یعنی برشی از عمق داره ولی کمه، خونم کمه. خب نگفته ایشون دیگه، تصریح کرده. این حرفایی بود که ما قبلا خوندیم، نظر مشهور اونه. ایشون که نگفته، که ایشون اومد تفکیک قائل شده بین خون کم با خون زیاد. سیلان باشه میشه بازعه، به پوست نازک روی استخوان برسه این اون نبره میشه متلاهمه. بعد اومده سر بازعه. خب این عمقه بعضی وقتا عمقه به حدی نیست که بخواد به پوست نازک روی استخوان برسد، یعنی عرف به این در اون حد نمیبینه، اما بازم نسبت به حالت اولیه خیلی زیاده. متلاهمه نیست، دامیم نیست، بینابینه. اینجا چیکار کنیم؟ میگه ببینی که به طرف دامیه حرکت کرده یا به طرف متلاهمه حرکت کرده. اگه عمقه زیاده به گونه ای که قریب الی متلاهمه هست، حکم متلاهمه، یلحق بالمتلاهمه، قریبه به دام. میگم این به خاطر اینه که ما از اصل قضیه خارج شده، مجبور شدیم یه حکم اینچنینی هم صادر کنیم. مثل تکملتون. آره دیگه، بیان شد اگر فقیهی، ایشون حداقل اینو میگفت، میگفت ما عنوان حارسه داریم یک شطور، عنوان دامیه داریم دو شطور، عنوان متلاهمه داریم سه شطور، بازم معناش این است مالا تقدیر فیاس عرش داره. باز این با قواعد میساخت دیگه. ها مخالف نبود؟ خب نه، بازعه که گفته به ایران، خب نه دیگه، این دیگه اومده بازعه و چیزو، خب اون دیگه زمانی که مترادف بدونیم. بازعه من ندیدم، در اون ستا بعیر بازعه گفتن، آره متلاهمه رو نگفتن. خب میدونم که، خب بالاخره بازعه یا دو تا یا سه تا هسته، روایت مسمع ضعیف و سند گذاشتش خودش کنار، که اون کس نمیتونه جمع کنه بینشون، که میشه جمع ذوقی میشد یا استحسانی که داره میگه دیگه. بالاخره بازعه یه چیز دیگه، بازعه دو چیز که نمیتونه باشه، چون احکام تابع عناوین دیگه. ست بیان شد اگر فقیهی عنوان دامیه را غیر از عنوان حارسه بداند، کما ذهب الیه المشهور، طبعا عنوان بازعه و متلاهمه را مترادف می داند. همون بحث دلالت التزامیه، این شد قطعا باید این بشه. ولیکن صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 43 صفحه 325 به این بیان اشکال داشته و می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، ولیکن قد یناقشو، ولیکن قد یناقشو به امکان القول بالاول، یعنی مغایر بودن حارسه و دامیه، و مغایرت البازعت للمتلاهمت. میگه با این که امکان دارد که ما عنوان دامیه رو غیر از عنوان حارسه بدونیم، در این حال متلاهمه هم غیر از چی بدونیم؟ باز چجوری؟ تصویر مطلب، به ان یقال، دو نقطه، الحارستو التی لا تدمی، حارسه اونی که خون نیاد، و دامیتو التی تدمی من غیر دخول فی اللحم و البازعتو التی مع ذالک، یعنی مع الدم، تدخلو فی اللحم قلیلا و المتلاهمتو التی تدخل فی اللحم کثیرن. چند نقطه بذارید پرانتز بگم ادامه عبارت چون میگم بعدم، یعنی ملازمه ای بین پذیرش مغایرت، یعنی ملازمه ای بین پذیرش مغایرت بین عنوان حارسه و دامیه با حصول ترادف بین عنوان بازعه و متلاهمه وجود ندارد. ویلگول، بلکه میتوان گفت وجود ندارد. کی گفته هر کی بگه حارسه غیر از دامیه است باید بگه متلاهمه عین چیه؟ بازعه هست. بلکه میتوان گفت، دو نقطه، عنوان حارسه ویلگول خراش بدون خونریزی است و عنوان دامیه خراش با خونریزی می باشد ویلگول بدون اینکه جراحت در گوشت فرو برود و اگر در گوشت فرو برود و عمیق نباشد ویلگول عنوان بازعه دارد و اگر عمیق باشد ویلگول عنوان متلاهمه دارد نقطه ویلگول. لکن در پاسخ از این اشکال گفته می شود دو نقطه بیان مذکور مطابق مبانی موجود در بین فقها نمی باشد ویلگول زیرا آنها در جراحت کمتر قائل به ثبوت یک صدم دیه کامل هستند. اولی مرتبه اسمش هرچی میخوای بذاری چی بوده؟ یک شتر. و در مرتبه بعد قائل به ثبوت دو صدم دیه کامل و در مرتبه دیگر سوم قائل به ثبوت 300 دیه کامل و بعد از آن قائل به مرتبه چهارم یعنی سمحاق می باشند. اصلا ما کاری با اسماش نداریم، این حرف شما اصلا با مبانی جور نداره. مرتبه اول یه شطور، مرتبه دوم دو شطور، مرتبه سوم سه شطور، خودشون مرتبه بعدی دیگه رفتن سراغ چی؟ سمحاق. نه اینکه مرتبه چهارم این وسط وجود داشته باشه. نقطه ویلگول. به همین جهت صاحب جواهر در ادامه مجبور به صدور حکمی خلاف رایج شده و می‌فرمایند به خاطر اینکه این تقسیم بندی رو ذکر کرد در ادامه مجبور شد یه حکمی رو بگه، اصلا این حکم رایج نیست و می‌فرمایند دو نقطه نعم از ظاهر و اتحاد و حکم البازعته مع دامیته فل بعیرین ازا کان دخولو فل لحمه قلیلن جدن. و فوق ذالکه میگه اونجایی که این تو خون فرو رفتن یک کم باشه ها، اصلا انگار خراشه، اینو میگیم دامیه میدونیمش. بیشتر از اون و فوق از ذالکه الا ان تکون دون سمحاق. اما اگه بیشتر باشه تتهدو مع المتلاهمته، تتهدو متحد میشود مع المتلاهمته فی الثلاثه تتهدو بازعه. پرانتز ببند، چند نقطه بذارید، عبارت ادامه داره. پرانتز ببندید، یعنی دیه جراحت بازعه در فرضی که عمق بریدگی گوشت عمیق نباشد ویلگول مانند دیه جراحت دامیه، مانند دیه جراحت دامیه ویلگول دو صدم دیه کامل می باشد و در صورتی که عمیق باشد ویلگول مانند جراحت متلاهمه ویلگول سه صدم دیه کامل ثابت میگردد. نقطه ففهم سرخط. در هر صورت، در هر صورت یعنی اسمشون هرچی میخواید بذارید بذارید، مترادف باشن یا نه، در هر صورت برای جنایت بازعه سه صدم دیه ثابت میگردد. لذا مصنف و شارح در ما نحنفی میفرمایند دو نقطه تو پرانتز و فیها ثلاثه و ابئرتن. ابئرت افعلت جمع بئیره. پرانتز ببندید. و فیها ثلاثه و ابئرتن و قانون گذار نیز در ادامه قانون مذکور در مورد جراحت متلاهمه سه صدم دیه کامل را ثابت می نماید. نقطه سه. اختلافی هم در زمینه نیست اصلا. سرخط بنویسید و سمهاقو، اون عبارت دو خطی رو بعدم بنویسید که گفته و سمهاقو تا اونجا که میگه فیها اربعت و ابعرتن، اون رو بعدم دو جزوتون بنویسید. سر خط بنویسید بیان عنوان چهارم، بیان عنوان چهارم سمهاق، بعد انشالله ول موزهتو، دو خط بعد از این میشه بیان عنوان پنجم موزهه، تا انشاءالله برای جلسات بعدی. والحمدلله رب العالمین.